بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على وآل محمد عجل فرجه. خب استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، فرمایشاتشون تمام شد و عرض شد که معظم الله در فرمایشات ارزشمندشون نظریه در واقع دورکهایم را نقد کردن و بعد از نقد نظریه دورکهایم نظریه محضر شریف شما عارضم نظریه خدمت شما عارضم علامه و بعضی از تلامذه علامه را با اون هم نقد کردن و ما عرض کردیم که تفاوتی وجود داره در نقد نظریه علامه با نقد نظریه خلاصه غربی ها، حالا دورکیمه یا بقیه کار نداریم، رو این تفاوت ایستادیم. ایشون در نقد نظریه علامه آمدن و بیان فرمودن که این استدلالی که خلاصه از آقایون مطرح شده در واقع استدلالی است که غربی ها هم همین نوع بیان رو به کار بردن و لذا استادمون هست آیت الله مصباح در واقع دو تا ادعا دارن. یه ادعا دارن به این که خلاصه این فرمایشی که بعضی از آقایون میگن چیز جدیدی نیست، که تعبیرشون از اینجا شروع شد که بعضی از دانشمندان و نویسندگان اسلامی هم بر این رفتن که جامعه خود نوعی حیات مستقل از حیات یکایی که افراد دارد، هرچند این حیات جمعی، این حیات جمعی وجودی جدای از حیات فردی ندارد، بلکه در افراد پراکنده شده و حلول کرده. بعد هم اینو توضیح میدن، بعد میگن این سخن همان سخن دورکیمه، همان سخن دورکیم است که میگفت در هر یک از وجدانها دو وجدان موجود است. اینطوری ما عرض کردیم اولا ببینیم فرمایش از علامه طباطبایی که آقا تحت عنوان بعضی از دانشمندان اسلامی اومدن این حرف رو زدن انصافا با فرمایش دورکیم یکیه. اون تصور دورکهایمی به تعبیر آقای مطهری با تصوری که علامه ارائه میکنه واقعا یه مطلبه که الان استاد در مقام نقد نظریه بعضی از دانشمندان اسلامی میخوان بگن این همونه. اولا ثانیا حالا خود نقد وارده یا وارد نیست، ما دو مرحلهش کردیم. در ارتباط با مرحله اول برای این که ببینیم واقعا آیا این مطلب همان مطلبه یا نه، خب کافیه ما برگردیم به اون در واقع فرمایشات ارزشمندی که از زبان شهید مطهری در تفصیل فرمایش استادشون علامه طباطبایی مطرح شد. مرحوم آقای مطهری اگه خاطر مبارکتون باشه در اون کتاب ارزشمند جامعه و تاریخشون دو سه جا تفاوت نظر علامه و نظریه اون نگاه دورکهایمی را بیان کردن. یک جا اول بحث بود که اومدن و نشون دادن که ما در ارتباط با در واقع جامعه چهار تا دیدگاه میتونیم داشته باشیم و دیدگاه علامه را به عنوان دیدگاه سوم، دیدگاه دورکیم رو به عنوان دیدگاه چهارم مطرح کردن و یه نگاه اسلامی به عینی بودن وجود جامعه تلقی فرمودن، یه نگاه دورکهایمی، یعنی اون فرمایش دورکیم رو بردن تو اون نگاه دورکهایمی، گفتن این متفاوته. حالا میخوام اول اونو یه مروری بکنیم که به قول امروزی ها اشتراک لفظی پیش نیاد، محت سلب و ایجاب دوتا نشه. مرحوم آقای مطهری تعبیرشون اونجا این بود اگر خاطر دوستان باشه که آیا جامعه وجود اصیل و عینی دارد، بعد توضیح دادن که جامعه ترکیبی از افراد است، اگر افراد نباشند جامعه وجود ندارد. اکنون ببینیم این ترکیب چگونه ترکیبی است و رابطه فرد با جامعه چه رابطه است. در اینجا چند گونه نظریه میتوان ابراز کرد. یک، ترکیب اعتباری که خوندیمش قبلا، کارشم نداره، که از این تأثیر و تأثیر افراد مانند تأثیر و تأثیر اجزاء مثلا تشکیل دهنده مولکول آب نیست که اکسیژن و هیدروژن تأثیر و تأثیر بکنن و یه فعالیت جدیدی به وجود بیاد. نه، مثل همین نیست که استاد نقد کردن، مثل یه تیم فوتباله که مثلا احساس پیروزی میکنن، پیروزی جمعی، احساس شکست جمعی دارن در مقابل یه کشتیگیر که احساس پیروزی فردی داره، نه احساس پیروزی جمعی. یه نگاه اینه که من بگم ترکیب ترکیب اعتباریه و لذا خب نتایجش هم همینه که با فرد کار کنم. نهایتاً بشه همینی که استاد فرمودن که اکثریت روی اقلیت اثر بذارن، نه اینکه یه چیز واقعیتی به وجود بیاد. اینطوری اینو توضیح دادن. پس ما آنچه وجود اصیل و عینی و حقیقی دارد فرد است و بس. پس در عین اینکه زندگی انسانی در جامعه شکل و ماهیت اجتماعی دارد، افراد اجتماع به صورت یک مرکب حقیقی در جامعه در نمی آیند، به نام جامعه در نمی آیند. گفتن این یه نگاهه. نگاه دوم اینه که نه، مرکب مرکب ثنائی باشه، مثل ماشین. در مرکب ثنائی اجزا استقلالشون رو حفظ میکنن، اما ارتباط با هم دارن، ارتباط مکانیکیه. در ارتباطات مکانیکی اجزاء ساعت ارتباط مکانیکی با هم دارن، چون ارتباط مکانیکی دارن اثر هم بار میشه، ارتباط هم قرار داده محض نیست، اما واقعیت دیگری به وجود نمیاد. اینم قشنگ توضیح دادن که در نتیجه آثاری بروز میکنه که این مجموعه اثر اجزا در حال استقلال نیست. یعنی اگر این صد جز رو جمع جبری بکنیم، جمع جبری صد جز مثلا بلند کردن 100 کیلوه، ولی وقتی ارتباط مکانیکی با هم برقرار میکنن 500 کیلو رو بلند میکنن، یه ماشین به وجود میان. اگر یه افراد جدا جدا بخوان بیل بزنن، هر کدوم مثلا نیم متر خاک برمیداره، 100 تا نیم متر برمیدارن. اگر این اجزا به هم ارتباط برقرار کردن، یه ماشین به وجود اومد 500 مثلا تن برمیداره. اینطوری یه اثر واقعی بر اجزا بار میشه. این اثر واقعی بر اجزا در واقع مجموع جبری آثار اجزا نیست. خیلی قشنگ گفتم این میشه میگم ارتباط مکانیکی. ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که جامعه میشه مرکب مکانیکی از نهادها، تأسیسات اصلی و فرعی، و این تأسیسات اصلی و فرعی و نهادها، اهم از نهادهای فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، تربیتی، ارتباطاتی هم با هم دارن، آثار واقعی هم اینجا بار میشه. اما معناش این نیست که خلاصه یک هویت واقعی جدیدی به وجود بود. یه ترکیب شیمیایی که بین اکسیژن و هیدروژن به وجود می اومد و یک در واقع فعلیت جدیدی به نام آب ایجاد می کرد، نمک طعام مثلا از کلوروسودیوم به وجود می، نه، ترکیب شیمیایی اتفاق نیفتاده، یک ارتباط مکانیکی و در این حد یک اثر قائم به کل داریم، کلی که مرکب از اجزایی است که با هم ارتباط مکانیکی داره. ایشون فرمودن این یه دیده. من چون این توضیحات مقدمه اون بحث اصلی ما هم دوباره هست، یادآوری دارم میکنم. دید سوم اینه که جامعه مرکب حقیقی است از نوع مرکبات طبیعی، ولی ترکیبی بین روحها، اندیشه‌ها، عاطفه‌ها، خواست‌ها و اراده‌ها، و بالاخره ترکیب بین ترکیب فرهنگی، نه ترکیب مادی تنها و اندام‌ها. پس در واقع من افراد اجزایی دارم که زمینه به وجود آمدن یه واقعیت ثالثی رو فراهم کردم، اما این واقعیت ثالث از نوع یک واقعیت فرهنگی معنویه، نه یک واقعیت مادی. اینطوری پس از فعل و انفعال و کسر و انکسار در یک دیگر، و از یکدیگر استعداد صورت جدیدی پیدا میشه و این ترکیب مرکب جدیدی به وجود میاد و اجزا با هویت تازه به هستی خود ادامه میدن. اینطوری بعد ایشون فرمودن خب این یه نوع که این نوع در واقع نگاه رو فرمودن این نگاه یه نگاه خاصیه، ترکیب واقعیه و اجزاء این مرکب هم افراد اجتماع، هویت و صورت جدیدی به وجود میاد اما کثرت به این نمیره، کثرت اجزا باقی میمونه. یعنی در این حالی که این کثرت باقیه و شما میتونید برای این کثرت نوعی در واقع اجتماع اعتباری هم داشته باشید، تیم هم توش تشکیل بدید، لشکر هم توش تشکیل بدید، اما این کثرت به نرفت ها، یعنی افراد که اجزا هم باقی هم به کثرت خودشون باقی هم. اما اون ترکیب فرهنگی اتفاق افتاد به تعبیری که لذا ما یه انسان کلی نداریم که اجزا درش مزمحل بشن، یا آبی نداریم که مثلا کثرت اکسیژن و هیدروژن به این ببره و تو رتبه اون صورت نوعیه دیگه ما اجزا با اون کثرتشون رو نداریم. ایشون میفرمان این دید اینطوریه. دید چهارم رو به دورکیم نسبت دادن و اون نگاه دورکهایمی به اصطلاح اینجا اومد پا گرفت. گفتن جامعه مرکب حقیقی است بالاتر از مرکب طبیعی. در مرکبات فرق رو توجه کنید، در مرکبات طبیعی اجزا قبل از ترکیب از خود هویتی و آثاری دارند و در اثر تأثیر و تأثر در یکدیگر و از یکدیگر زمینه یک پدیده جدید پیدا می شود. اما افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعی هیچ هویت انسانی ندارند. مشکل ما با اینه، ما میخواییم به استادمون بگیم اگر دورکیم اینو میگه که اجزا قبل از ترکیب حیوانن نه انسان، و اون عبارتی که خود ایشون از دورکیم نخوندیم قبلا دوباره هم میخونیمش، آثاری که از اونها تحت عنوان خوردن و آشامیدن و تناسل و این آثار حیوانیه، ما اجزا قبل از ترکیب هویت انسانی ندارن اصلا که بعد بیان تو ترکیب هویت‌های انسانیشون رو به اشتراک بذارن. اینطوری نه، اصلا انسان نیستن اجزا. از ما اینجا یه مقداری مشکل داریم با این نگاه استاد بزرگوارم و ما نگاه مرموی مطهری را قوی‌تر می‌بینیم در تبیین نگاه استادشون علامه طباطبایی. ببین دقت بفرمایید اینجا، اما افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعی هیچ هویت انسانی ندارند، ظرف خالی می باشن که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارند. انسان ها قطع نظر از وجود اجتماعی حیوان محضن، تنها استعداد انسانیت رو دارند و انسانیت انسان یعنی احساس من انسانی، تفکر و اندیشه انسانی، عواطف انسانی، احساسا، تمایلات، گرایشها، عواطف، اندیشه ها مربوط می شود به اون روح جمعی که این ظرف خالی رو پر می کنند و این شخصی را به صورت شخصیت در می آورند. ببین یعنی من اینطوری ما از تحلیل نظر دورکیم اینو میفهمیم که نمیتونیم بگیم یه انسانی قبل از ترکیب داشتیم یه انسانی بعد از ترکیب داریم بعد اون انسان بعد از ترکیب پخش میشه تو این انسان قبل از ترکیب. نه، ما قبل از ترکیب انسان نداریم استاد، دورکیم اینو میگه، ما قبل از ترکیب موجودی به نام انسان نداریم. بعد از ترکیب جامعه تازه انسان سرکلش پیدا میشه. اینطوری ببین اینو ما میفهمیم. اگه این باشه، این با اون چه که استاد نقل کردن، ببین این خیلی متفاوت میشه. استاد عزیز و عظیم و شأن ما هست آیت الله مصباح، ببینید این اینطوریه. انسان با دو حیات و دو روح و دو من زندگی می کند، یکی حیات روح، حیات و روح و من فطری، بله این حرف های طباطبائیه، و دیگری حیات و روح و من جمعی که زائده زندگی اجتماعی است که در من فردی حلول کرده. خب این آینه هر این نظریه سومه، اینو نمیتونید به دورکیم نسبت بدید، نمیتونید این سخن همان سخن دورکیم است. نه خیر، نه، دورکیم معتقده، حالا ما بعدن عباراتی رو که خود استادم خوندن قبلا، یا باید بگیم تناقض داره حرفای دورکیم، ولی همان سخن دورکیم نیست. نه خیر، لذا ما احساس میکنیم استاد اینجا یه مقالطه‌ای، با اینکه بسیار دقیقن در بیاناتشون، یه مقالطه‌ای به وجود میاد. ما دورکیم رو انکار میکنیم، فکر میکنیم آیه طباطبایی رو انکار کردیم. ببینید این سخن همان سخن نمیتونیم. نه خیر، بله دورکیم روانشناسی قائل در کنار جامعه شناسی، ولی بعد از ترکیب، نه قبل ترکیب. حالا انشاءالله ملاحظه کنید این خیلی به نظر ما کلیدیه. بله دو وجدان بعد ترکیب داریم، وجدان فردی، وجدان جامعه، ولی بعد ترکیب نه قبل ترکیب. ببینید حرف مهمی که آیه مطهری رضوان الله تعالی علیه میخوان بزنن و بگن اینها نتونستن نظریه اسلام رو تعقل کنن چون فطرت نمیفهمن یعنی چی، چون حرکت جوهری رو بلد نیستن، چون جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا رو نمیفهمن. حالا انشاءالله بعدن میگیم اصالت الوجود هم نمیفهمن، حق با استاده، ما میتونیم با همون اصالت الوجودی که حالا بعدن اون دلیل عقلی رو عرض میکنم. ببینید دقت بفرمایید، لذا جناب آقای مطهری به نظر ما این نکته دقیقه، ما افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعی هیچ هویت انسانی ندارن، ظرف خالی هن، استعداد فقط دارن. انسان ها قطع نظر از وجود اجتماعی حیوان محضن. حالا بعدا انشاءالله میبینیم کسی که حرکت جوهری نفهمه استعداد هم نمیتونه بگه، یعنی قوه را هم نمیتونه، چون نسبت قوه و فعل را نمیدونه. میگن اونا قوه را میگن، ولی قوه هم غلطه تو حرفانو، یعنی برهانی نیست حرفش. این روح جمعی است که این ظرف خالی را پر میکند و این شخص را به صورت شخصیت در میآورد. لذا من به دوستان خیلی سفارش میکنم این کتاب جامعه و تاریخ آقای مطهری را، حالا به اضافه کتاب بسیار ارزشمند جامعه در قرآن استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی آمولی دام ظله العالی را، و اون کتاب بسیار ارزشمند استاد عظیم و شأنمون آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه رو در مورد همین وضعیت جامعه و مطالب مربوطه را با دقت عزیزان باید مطالعه کنید، و زیر ساخت اصلی بسیاری از علوم انسانی ما و علوم اجتماعی ما و فقه مضاف ما اینجا شکل میگیره. و اگر کسی اینجا تأمل نکنه و دقت نکنه، به نظر من مشکل علوم انسانی در دانشگاه حل نمیشه. ما الان تو بحث فقه سیاسی هم همین شبهات رو داریم میگیم، انشاءالله شبهات هم قوی میگیم که بدونن همه شبهاتشون رو بلدی. ببینید این نکته مهمیه، اگر این نکته به هم بخوره، روح جمعی همواره با انسان بوده و با آثار و تجلیات خود از اخلاق، مذهب، علم، فلسفه، هنر همیشه خواهد بود. تأثیر و تأثرها و فعل و انفعالهای روحی و فرهنگی افراد در یکدیگر به واسطه روح جمعی و در پرتو روح جمعی پیدا می شود، نه مقدمه بر آن. این خیلی حرف دقیق. و در مرحله پیش از آن، نه در مرحله مقدمه آن بر آن و در مرحله پیش از آن. نمیشه. و در حقیقت جامعه شناسی انسان مقدم بر روان شناسی اوست. اینطوری. بله بعد از شکل گرفتن روح جمعی میشه روان شناسی هم کرد برای انسان، ولی بعدش نه قبلش. برخلاف نظریه قبل که برای انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعی روانشناسی قائل است. ما نمیخوام بگیم دورکیم نخواسته روانشناسی رو حل کنه تو نهایت، خواسته حل کنه، ولی روانشناسی بعد از جامعه شناسی، چون قبل از ترکیب ما انسانی نداریم که روانشو بشناسیم، حیوانه. برخلاف نظریه قبل که برای انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعی روان شد و جامعه شناسی او را در مرحله و مرتبه بعد از روان شناسی او می داند. مطابق این نظریه اگر انسان وجود اجتماعی نمی داشت و جامعه شناسی نمی داشت، روان انسان فردی و روان شناسی فردی نداشت. او نظریه میگه نه، اگر ما یه دونه آدم داشته باشیم، یک دونه آدم، اون آدم روانشناسی داره یک، خلیفه خداست دو. خیلی حرف عجیب میشه. به اون همه اسماء حسنای الهی تعلیم داده شده سه، فرشته بر تمام فرشتگان الهی بر او سجده میکنن چهار، ولو یک نفر باشه. منتها همین جامعه بعد از ترکیب، که حالا ما بعدن باید تکلیف گرایش های فطری و گرایش های غیر فطری و خیلی چیزایی دیگه اینجا روشن کنه، نظریه اول یک نظریه اصالت الفردی محض که میگفت ترکیب اعتباری، نظریه دوم، لذا در نظریه اول ما نه جامعه داریم، نه قانون و سنت حقیقی داریم، هیچ کدوم، نمیتونیم بریم سنن حقیقی جامعه رو بشناسیم. نخیر، تنها افرادن که وجود عینی دارن و موضوع شناخت قرار میگیرن و سرنوشت هر فرد مستقل از سرنوشت افراد دیگر است. نظریه دوم نیز اصالت الفردی است. چرا؟ به خاطر اینکه ولو ارتباط مکانیکی وجود داره برای جامعه به عنوان یک کل و برای ترکیب افراد به عنوان یک ترکیب واقعی، اصالت و عینیت قائل نیست. اینا رابطه فیزیکی دارن. ما اجزایی داریم در جامعه مثل ماشین، مثل کارخانه، آثار و حرکاتشون با هم گره میخوره. اینطوری بذار، به نظر ما اشکال بعدی که تو فرمایشات استاد اونای طلای مصباح هست بین اصال نظریه اول و دوم باز داره خلط میشه. نظریه دوم هم اصالت الفردیه ولی مکانیکیش میکنه، نظریه اول نه، حیث مکانیکیش هم نمیبینه. تأثیر و تأثیرات افراد بر هم تارتن مکانیکی هست تارتن واقعی هست. ما میگیم اینم یه خلطی داره اونجا اتفاق میفته. اگر تأثیر و تأثیرات مکانیکی باشن یه حکم دارن، اگر تأثیر و تأثیرات واقعی باشن لابد است از این که واقعیت ثالثی به وجود بیان. خیلی مطلب مهمیه به نظر ما. خدا رحمت کنه آقای مطهری را، این تلمیز بزرگوار آیه طباطبایی اینجا خیلی خوب تونسته تبیین کنه. یعنی استاد آیت الله مصباح باید تعیین تکلیف کنه که این تأثیر و تأثیرات مکانیکی هست یا تأثیر و تأثیرات واقعی هست. اگه مکانیکی هست یه حکم دارن، اگه واقعی هست یه حکم دارن، اگه مکانیکی هم نیستن یه حکم دارن. یعنی بین نظر اول دوم و سوم، سوم و چهارم فارقشون اینه، تأثیر و تأثیرات واقعی با فرض فطرت قبل از شرکت در انسانیت قبل از ترکیب، یا تأثیر و تأثیرات واقعی با فرض حیوانیتی است که مشارکت کرده تا انسانیت به وجود بیاد. این چهار تا دیدگاه، چاره ای هم نداریم. خدا رحمت کنه، به نظر ما این از اون حرفای محکمات نظریات ارزشمند علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که هم مرحوم های مطهری هم حضرت آقا هم با توضیحی که خواهم داد استاد عظیم و شأن اونای جوادی معتقدن، حالا با یه تفاوتایی که بعدن عرض میکنن. لذا باید تعیین تکلیف کنیم، یعنی این نکته نکته بعدیه. ما عمدن نمیخوام نشون بدیم فرق بین نظر غربی و با نظر علامه را، اولا بعد تو مسیر معلوم میشه که اختلاف ما با استاد عظیم الشأنمون است آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه تو کجاست و کدوم مرحله اتفاق میفته این اختلاف. اما نظریه سوم هم فرد را اصیل میداند و هم جامعه را. از نظر که از آن نظر که وجود اجزاء جامعه یعنی افراد در را در وجود جامعه حل شده نمیداند، چون کثرت افراد باقی میمونه، کثرت افرادی که انسانن نه حیوان، از قبل از ترکیب جامعه انسان بودن، بعد از ترکیب هم کثرت افراد انسانی محفوظه. لذا این نظریه نمیخواد ترکیب جامعه رو مثل ترکیبات شیمیایی ببینه، نه. لذا اصالت الفردیه از این جهت که افراد باقی هن و کثیر هن. و اما از آن جهت که واقعا تأثیر و تأثیر واقعی دارن و چیز دیگری به وجود میاد با حفظ استقلال افراد، نخیر، اصالت الاجتماعیه. بنابراین در اثر تأثیر و تأثیرات واقعیت ثالث زنده ای به وجود میاد، روح جدید، شعور و وجدان و اراده و خواست جدید علاوه بر شعور و وجدان و اراده و اندیشه فردی افراد و بر شعور و وجدان افراد اون روح جدید غلبه داره. خیلی فرق میکنه. اون موقع اون نقدی که آیه مصباح دارن که دور به دور که میگن آقا تأثیر اونها اراده رو سبب میگن، بله تو نظریه سوم قائلین. شما فکر کردید نظریه آیه طباطبایی با دورکیم یکیه که نقد دورکیم و نقد این نظریه میدونید و تصریح میکنید که اینا یکیه؟ اما نظریه چهارم اصالت الاجتماعی محض است. مطابق این نظریه هرچه هست روح جمعی و وجدان جمعی و شعور جمعی و اراده و خواست جمعی و من جمعی است. شعور و وجدان فردی مظهری از شعور و وجدان جمعی است. و این خیلی مهمه. فرد اون موقع میشه یکی از تجلیات اون روانشناسی فردی، از تجلیات اون روح جمعیه. ببینید اگر ما فعلا اینا رو خوب تصویر کنیم، حالا ایشالله عبارت آیه دورکیم هم که خود آقا نقل کردن میخونم براتون، ببینید خود ایشون هم که قبلا نقل کردن همینطور نقل کردن. نباید موقعی که میخوان فرمایش استادشون علامه طباطبایی یا بزرگانی مثل شهید مطهری را نقل کنن بگن این همون نظریه، نخیر. ما اینجا خلاصه مشکل داریم. حالا انشاءالله عبارت رو باز دقت کنید، چون دیگه این از اون بحث‌های بسیار مبنایی ماست، در واقع مبنای فقه حکومتی ماست، مبنای فقه مضاف ماست در خیلی بحث‌های اجتماعی و جامعه، مبنای فقه سیاسی ماست، مبنای فقه خانواده ماست، مبنای فقه فرهنگ ماست. خیلی مهمه آقایون، خانوما، عزیزان. اگر این خوب تبیین بشه اون موقع انصافا ما میتونیم نظام منظومه فقهای مضافمون رو بر اساس یک مبنای درستی تصویر کنیم. کلی از این اشکالاتی که من الان تو فقه سیاسی دارم بستم میدم، اشکالاتو که همه یا دوستان بدونن، و من اعتقاد دارم مثل آقای مطهری ما باید بریم اینا رو خوب بست بدیم. به قول ایشون یه کرسی بذاریم بگیم ما اینا رو میگیم 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 میگیم، شما مطمئن بشید همه رو بلدیم، بعد جوابتون رو میدیم، هیچ کم نیاریم که به معلوم بشه اختلاف ما کجاست. این اونیست که هست آقا گفتن. حالا انشاءالله تا ادامه بدیم عبارت استاد و اینجا ببینیم چه خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.